بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسه هفتم، جلد سوم، صفحه 61 الى 71.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های ارجانسی، اینا باید عاجلا درمان کرد و تسکین داد عوارض بیماری بیشتر. یکی از مسائل ارجانسی مسئله جان کندن است، این مسئله محل ابتلا است. افرادی به مرحله جان کندن میرسند ولی ممکنه این جان کندن مدتش طولانی بشه و همراه با درد و مشکلات باشه. شخص عذاب میکشه، اطرافیانش از این وضع ناراحت میشن، گاهی هم هر شد طول میکشه. شاید هم داخل در این مقوله مسئله کما، رفتن به کماست. افرادی که به کما میرن، ما یه حالت غش داریم، اون حالت غش که انسان دیگه احساسش رو از دست میده، نه متوجه چیزی میشه، مانند آدم خواب بلکه مانند آدم مرده. این حالت عارضی است و زودگذر است، لبا آب پاشیدن و کارهای از این قبیل به هوش میاد، خیلی طول نمیکشه. ولی اون حالت نیمه هوش، حالت کما که انسان شاید صداها را بشنود و شاید هم حتی ببیند ولی نتونه صحبت کنه، این حالت کما این به این راحتی درمان ندارد، چه بسا هم مدت زیادی طول بکشه، حتی سال هاست، 4 سال، 5 سال، 10 سال شخص تو حالت کما میماند و هم خودش عذاب میکشه، هم اطرافیانش ناراحتند و مشکلاتشو تمیز کردنشو این مشکلات را دارد. خب خلاصه این است که اگر مسئله جان کندن به درازا بکشه و عذابی محسوب میشه برای شخص و اطرافیانش، یا اینکه شخص به کما بره یا مرگ مغزی بشه، مدت طولانی، حالا این چه علاجی داره، چه درمانی داره در طب اسلامی، چه کار باید کرد؟ روایات ما دو مطلب اینجا ذکر بکنم. مسئله اول، یه فردی است که به حال جان کندن میرسه، یا فرمایید کار اولی که باید انجام بدن اینه، این است که او را به محل نماز خوندنش منتقلش کنن. به جایی که عادتا در خونه نماز بخونن به همون جا منتقل کنن، یا لااقل روی سجاده جانمازی که روی اون نماز میخونده روی اون جانماز قرار بدن. خلاصه در روایت بفرماید که کارش سبکتر میشه، درداش کمتر میشه، رنجش کمتر میشه اگر اجلش تأخیر داره، ولی اگر اجلش تأخیر نداره به آسانی به راحتی از دنیا می رود. این یک راه حل و یک راه چاره که روایتشو بخونیم. روایتی داریم از حماد ابن عیسی عن حریز السجستانی. حریز اهل سجستان هست، جزو شیعان و موالیان ائمه بوده. قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام. حريز از اهل سیستان هست. عرض میکنه که ما نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودیم. فجاءه رجل، یا مردی یا آقایی نزد حضرت آمد. فقال يا ابن رسول الله، ابن رسول الله، ای پسر پیامبر، ان اخي منذ 3 ایام فی النازع، برادرم 3 روز در حال جان کندن است. و قد اشتد به الامر، کارش هم سخت شده، جان کندنش سخت شده همراه با درد و مشکلات. فادعو الله له، دعا کن برای او، از خدا بخواه و دعا کن. امام فرمود اللهم سهل علیه سکرات الموت، این دعا را خوندن که از خدا می خواهد خداوندا آسان کن سکرات مرگ بر این شخص آسان کن. سپس به او امر کرد، به اون شخص، و قال حولوا فراشه الى مصلاه. امام فرمود رخت خوابشو من منتقل کنید به محل نماز خوندنش، به مصلاش منتقل کنید، الى مصلاه الذي كان يصلي فيه، اون محلی که در اون نماز میخواند. فانه يخفف عليه، این کارش را آسان میکنه، سبکتر میشه، دردش کمتر میشه. ان كان في اجله تاخير، اگر اجلش نرسیده و اجلش تأخیر داره حالش بهتر میشه، سبکتر میشه. و ان کانت مدته قد حضرت، ولی اگر اجلش هم رسیده باشد، فانه یسهل علیه، انشاءالله جان کندنش آسان میشه، جان دادنش آسان میشه اگر منتقل کنن به محل نمازش، منتقل کنن به مصلا. البته روایاتی که داله بر این معنا زیاد متعدد. روایتی هم داریم که فرماید کسی است که به این حال مبتلا میشه بر او سوره یاسین و سوره صافات رو بخونید. سوره صافات، سوره صافات و سوره یاسین را بخونید، یه طرفه میشه. یا اینکه به هوش میاد و به زندگی برمیگرده، یا اینکه از دنیا میره و از این رنج و عذاب و مشکل خلاص میشه، هم خودش و هم خانوادهش، به خصوص اونایی که توکمان و مرگ مغزی دارن. اینا مدت‌های زیادی مثلا خصوصا اونایی که تو کما هستن میمانند و برای خانوادهشون مشکلات زیادی به همراه دارد، همین کار را انجام بدن، هم به محل نمازش منتقل کنن و هم سوره صافات و سوره یاسین روی آن بخوانند که یه طرفه بشه و مشکل حل بشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ورم هاست، یکی از عوارض ارجانسی ورم، یه دفعه میبینی پای شخص ورم میکنه، دست شخص ورم میکنه، کل بدن صورت ورم میکنه. البته این ورم ممکنه به خاطر یه ضربه‌ای باشه یا به خاطر مسمومیت باشه یا به خاطر کمکاری کلیه باشه، کمکاری طحال باشه. ورم اشکال مختلفی داره، ممکنه به شکل تومور باشه. تومور هم تقسیم میشه به بدخیم و خوشخیم هست. بدخیم که همون سرطان هست که پخش میشه توی بدن. ممکنه نه یا غده معمولی است، حالا غده چربی بتونه باشه، غده دیگری میتونه باشه. این برامه هاست علایه حالین نوعا مشکلاتی به همراه دارد و درمانش سخت هست. روایات ما متعرض درمان انواع ورم هاست. شاید بهترین و شاخصترین درمان ورم هاست و به خصوص سرطان دعا و عوذه است، چون علت سرطان چیزی تو مایه امواج و رادیو اکتیو و پرتو هست، یا حالا پرتوهای مثلا بمبای هسته‌ای یا پرتوهای چشمزخ، اینجین هم یه جور پرتوست. و به همین جهت هم درمان سرطان از این سنخ هست، سنخ پرتو، حالا یا دعاست و عوضهی که در روایات ماست، این خودش پرتو و موج هست، یا از سنخ رادیوتراپی و شیموتراپی که اینا یک اشعه یا موجی به سمت ورم میفرستند و پرتاب میکنند و ورم را آب کنند، یا شیمیایی باشه یا ماده شیمیایی تو بدن تزریق میکنند، خودش پرتو داره، تشعشع داره و رادیو اکتیو است. پس اصلش همین موج و رادیو اکتیو و درمانش هم همینه. البته اعتقاد ما اینه این سرطان ها، سرطانی که شایع شده الان تو خیلی از کشورها تو کل دنیا، بیشتر علتش این داروهای شیمیایی است. اینها سرطان زاست. اینها احتمالی هم دارد که اینها عمدن اینجوری ساخته شده. شما فکرش بکنید یک کارخانه ای داروی سرماخوردگی درست میکنه، یه اسپرین درست میکنه، حالا اسپرین میفروشن تو داروخانه ها 500 تومان 1000 تومان یه دینار، دینارن یه دینار دو دینار، این ارزشی نداره برای اون شرکت، چند تا واسطه میخوره و بالاخره چیزی نداره، این درآمدی نداره برای اون شرکت. کسی اگر شرکت قراره این شکل داروهاش رو بفروشه، این فکر اقتصادی بله که اقتصادشه اموالشه زیاد کنه نخواهد داشت. اینا عمدن در همون اسپرین یا ماده اضافه میکنن سرطانزاست، شخص مبتلا به سرطان بشه و مجبور بره داروهای شیمیایی شیمی درمانی بخره به قیمت گزاف میلیون ها تومان. حالا نهایت 6 ماه عمرش طولانی تر بشه، اگر طولانی تر بشه، اون هم با رنج با درد با ترس و دلهوره و هزینه کردن داشته های عمر برای درمان و رهایی از بیماری. این فکر اقتصادی اینجا بتونیم بگیم که اینا اقتصاد موافقی دارن، میتونن از این را اموالی کسب کنن، ولی اگر اسپرین درست کنن سرطان زا نباشه، اینا هیچ درآمدی ندارن، هیچی به دست نمیارن. ولی اینجوری نیست. امروز شرکت های دارویی، بعضی شرکت ها درآمدش بیشتر از درآمد نفت کشورهای مانند ایران و عراق و همسایه، حتی یه دونه شرکت. این نیست مگر به خاطر این کار. از وقتی که مصرف دارو در ایران شایع شد، ابتلا به سرطان زیاد شده، بیماری های جدید، ابتلا به نازایی، 20% مردم در ایران نازان، حداقلش ما که عقیدمون تو 20 میلیون نازا وجود داره. کسی نمیپرسه این علتش چیست، از کجا آمده. این علت و منشأش همین داروهای شیمیایی است، ولی صداش در نمیارن. این داروهای شیمیایی خلاصه این دشمنان ما یه وقت میخوان با ما بجنگن، میجنگن، نهایتاً چند نفری را میکشن، کشته میشه و تموم میشه غای. ولی اینا بدون جنگ با همین داروهایی که برامون میفرستند این کار را محقق میکنن. البته این بحث مفصلی داره، کارهای دیگری هم انجام دادن در راستای تهدید جمعیت و بله و امثال این هاست. خلاصه میخوام بگم که علت اصلی سرطان در امروز همون داروهای شیمیایی و علی حال راجع به درمان ورم ها، هم از ورم سرطانی و غیر سرطانی است، ورم های معمولی و این ورم هایی که حتی ممکنه بر اثر کمکاری بعضی دستگاه های بدن مانند کلیه. درمان هاش بیشتر همون دعا و ذکر است و قرآن. شاید شخصترین درمان این آیه، آیه سوره حشر، چهار آیه آخر سوره حشر: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا، اگر این قرآن را نازل کنیم یا نازل کردیم روی کوهی، خواهید دید این کوه خاشع میشد، ترک میخورد، تکان میخورد. بله، خاشعا متصدعا، ترک میخورد، من خشیت، از ترس خداوند تبارک و تعالی. این قرآن این قدرت داره، کوه با اون عظمت میتونه او را تکان بده، باعث ترک شدن کوه بشه، باعث خضوع و خم شدن کوه بشه. پس ورم های بدن را به طریق اولا میتونه آب کنه، نابود کنه و از بین ببره. این آیه، آیه جزو قوارع قرآن است و درمان خیلی از بیماری هاست، بخصوص ورم هاست. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرمود اقرا علی کل ورم، روی هر ورمی آخر سوره الحشر، آخر سوره حشر بخوان. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، تا آخر سوره. فرمود وتفل علیها ثلاثا، سه مرتبه روی ورم آب دهان بینداز. فانه یسکن باذن الله، این ورم ساکن میشه به اذن خداوند تبارک و تعالی. با این کار ورم سرکوب میشه، با این کار ورم خار میشه، ذلیل میشه. کوه در مقابل قرآن و این آیه های قرآن خاضع و خاشع و بله سرفکنده میشه، چه رسد به ورم. روایتی دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود ان هذه الآیه لكل ورم في الجسد، این آیه برای تمامی ورمایی که در بدن یخافون یا اولو الاشه ترسون هست که منتهی به یک بیماری سخت لاشه منتهی به منجر به یک بیماری سخت یخافون یا اولو الاشه یعنی مخواد تبدیل به این ترس هست که این ورم تبدیل بشه به ورم بدخیم یا ورم سرطانی کشنده است. فإذا قرأتها اگر این آیه را خوندید فقرأها وانت طاهر در حال طهارت با وضو با غسل این آیه را بخون و ان اعددت وضوءك لصلاة الفريضة زمانی که وضو میگیری برای نماز واجب فعوذ بها ورمك اون موقع با این آیه ورمت را تعویذ کن یعنی روی ورم این آیه را بخون قبل الصلاة قبل از نماز و دبرها و بعد الصلاة بعد از نماز و این آیه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تا آخر سورة فإنك إذا فعلت إمام میفرمان امام صادق میفرمان اگر این کار را کردی فإنك إن فعلت ذلك على ما حد لك به همین شکلی که گفتیم تغییر نکنید به همین شکلی که گفتیم سکن الورم ورم ساکن میشه ورم برطرف میشه و حالا دین دو روایت استفاده میشه که آیه های آخر سوره حشر اینا جزء قوارع قرآن است برای ورم ها به خصوص مفید هم از ورم بله که به علت بیرونی باشه مثلا یا علت درونی فرقی نمیم هر ورمی کسی که این آیه ها را میخوند ایمن میشه از عوارض ورم و ایمن میشه از این که این ورم منجر به بیماری های بیماری سخت. البته یه سری رقیه های دیگری هم داریم، دعاهای دیگری داریم غیر از آیه های چهار آیه آخر سوره حشر است. یه روایتی داریم از امام باقر در طب الائمه هم وارد شده برای ورم، اینایی که مبتلا به ورم به خصوص ورم سرطانی، اما تا خود سکینن یه چاقو بگیر و تمرها علی الورم این چاقو را رو محل ورم و تومور مرور بده و تقول و این را بگو بسم الله ارقیک رقیه من الحد والحدید و من امر العود و من الحجر الملبود و من عرق العاقر و من ورم الآخر و من الطعام و عقده و من الشراب و برده امضی بإذن الله و برئه امضی بإذن الله الى اجل مسمى فالانس و الانعام بسم الله فتحت و بسم الله ختم ثم اوتد السكين في العرض شاقورا مرور بده و این دعا و این رقیه را بخوان سپس شاقورا فرو کن تو زمین. حالا این چه کاری اتفاق میفته؟ چه میکانیزمی این درمان داره؟ مرور دادن چاقو رو محل ورم روی تومار چه کاری انجام میده؟ این دعا هم هست. بعد فرو بردن چاقو در زمین چه چیزی از ورم منتقل میکنه به زمین؟ حالا چه الکتریسیته ای چه چیزی اینا میکانیزمش شاید پیشرفت علمی را معلوم میکنه. همین رقیه در کتاب مکارم هم وارد شده منتها با اندک تفاوتی است. نوشته در کتاب مکارم رقیه للورم والجراح رقیه یه دعایی برای ورم و زخم است. تاخذ سکینا چاقو میگیری و تمرها علی الموضع الذی تشکو مرور میدی روی ورم روی محل زخم و غیره و تقول بسم الله ارقیک این را بگویید: بسم الله یرقیک من الحد والخدر. اون قبلی من الحد والحدید، حد یعنی تیزی، حدید یعنی آهن، ارقیک اینجا حد والخدر، حد یعنی تیزی، خدر یعنی بیحسی. و من اثر العود، اثر چوب. و من الحجر الملبود، سنگ پنهان. و من العرق العاثر، و من ورم الآخر، عرق یعنی رگ، آثر یعنی زمینی که به پایی که به زمین میخورد، به انسان تعادلش از دست میده. ممکنه این برای عرق رگ گفته شده که رگی که این حالت پیدا کنه. و من الطعام و حرهی، از غذا و گرمی اوست. و من الشراب و بردهی، از نوشیدنی و سردی اوست. بسم الله فتحت، به نام خدا شروع میکنم. و بسم الله ختم، به نام خدا ختم میکنم. ثم اوتد سکینه، و سپس چاقو را در زمین فرو کن. این درمان ورم هاست. پس یکی شد، یکی چار آیه آخر سوره حشر. این خوبه، اینایی که مبتلا به اورام، ورم، چه ورم سرطانی چه غیر سرطانی، این آیه را بسیار تکرار کنند. وضو که برای نماز میگیرند، این آیه را بخونند، این آیه ها را بخونند، هم قبل از نماز بخونند، هم بعد از نماز بخونند. خوبه این را حداقل روزی 100 مرتبه این را بخونند. درمان برم، برم های سرطانی و غیر. روایت دیگری هم داریم در کتاب بحار، نقل بکنه از کتاب بلد الامین کف امین، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه و آله، انه من کان به عله، کسی که بیماری داره، مشکل داره، فلیقل عقیب الصبح 40 مره، بعد از نماز صبح 40 مرتبه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، تبارک الله، تا آخر. جا کامل نیاوردن. من ثم يمسح يده على العله، سپس دستش را تو محل ورم، محل که مشکل دارد، مسح کنه. یبرا ان شاء الله تعالی. خیلی خوب. حالا این کف امین عقل میکنه. کف امین میگه پدرم الشیخ زین الاسلام والمسلمین علی ابن الحسن ابن محمد ابن صالح الجبعی، پدرم که از جبل عامل از لبنان، اسمش علی ابن الحسن جبعی، برد الله مضجعه، مرحوم شده اون زمان، دا اعتقاد عظیم به مضمون هذه الروایه، به این روایت اعتقاد زیادی داشت. و کان یذکر ما تضمنه کل یوم عقیب الفجر 40 مره، ایشون این دعا را بعد از نماز صبح 40 مرتبه می خوندن. لا یعلو جهدن فی ذلک، هیچ وقت خسته نمیشه و هیچ وقت کم نمیاره، کوتاه نمیاد. حتما این دعا را 40 مرتبه. علتی شما داری که در نوت زوج امرات شریفه، علتی شما اینه، ایشون با یک خانومی که از یک خانواده مهم، خانواده بزرگ ازدواج کرد، من اهل بیت کبیر، فاصابها ورم، مبتلا به ورمی شد این خانم، فی جسدها کل بدنش ورم کرد، الزمها الفراش اشهرا، چند ماه تو رخت خواب افتاده، فقلق والدی ذلك، پدرم نگران شد برای این مشکل، قلقا عظیما، نگرانیش زیاد بوده، فذكر هذه الرواية، يادش ومد این روایت، فأمرها أن تقول ما ذكرنا، امن به او امر کرد که این دعا را بخونه 40 مرتبه بعد از نماز صبح عقیب الفجر 40 مره، ففعل ذلك فبلغت، او خانم هم این کار را کرد و خوب شد به اذن خداوند تبارک و تعالی. حالا این دعا کامل اینجا آورده نشده، ولی در کتاب بلد الامین هست، و بلد الامین کف امین، و در کتاب بحار ممکنه هم باشه، 83. روایت دیگری داریم، شهید نقل میکنه، از خط شهید نقل کردم. قیل اصاب اسما بنت ابی بکر ورمون فی رأسها. اسما دختر ابو بکر سرش ورم کرده، مبتلا به ورمی در سر شده. و وجه صورتش فأتى رسول الله صلی الله، آمد نزد پیامبر. فوضع یده على وجه پیامبر، هم دستش رو روی صورت این اسما قرار داد. و رأسا من فوق الثياب، از روی لباس، از روی پارچه. ففرمود بسم الله اذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك. این دعا را سمت بخوندن و به او امر کرد که این دعا را بخواند. فقالت ثلاثة ایام، سروز هم این دعا را خوند اسما. فذهب الورم، ورم برطرف شد. و این را همیشه این را میخوند موقع نماز واجب سمعت و حالا این کی معلوم است. این درمان ورم از عوذه و دعاست، رقیه دعا، عوذه، آیه های قرآن. یه درمان دیگری ورم دارد و اون صفا، درمان با صفا. روایتی داریم از ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از ابن عباس نقل شده، عرض میکنه که این پیامبر فرمودن الصفاء دواء لكل داء، صفا درمان هر دردی، هر بیماری. ولم يداوى الورم وضربان بمثله، هیچ دارویی بمانند صفا برای ورم و ضربان نیست، درمان نمی شود و درمان نشده و نمی شود ورم به چیزی مانند صفا. حالا صفا چی هست؟ صفا در کتاب ها نوشتن نانخواه، نانخواه یعنی زنیان، زنیان درمان ورم هست. بعضی ها هم می فرمایند خردل، بعضی ها می فرمایند تخم شاهی، این ستا، ولی بیشتر همون زنیان هست. زنیان هم تأثیراتش برای ورم مفید و خوب، البته می شود یه ترکیبی از این تستا درست کرد، از زنیان و خردل و تخم شاهی علاوه بر چیزهای دیگر که برای ورم مفیده، برای سرطان مفیده. خیلی خوب، این هم درمان ورم و سرطان و انواع تومور هاست، از دعاها، رقیه‌ها و آیه های قرآن و دارو گیاه. بحث بعدی راجع به سلعه. سلعه این هم یه جور ورمی هست، یه جور زیادی مانند تومور در بدن ظاهر میشه زیر پوست. و البته سلعه هم به زخم و ترک هم میگن سلعه، ولی بیشتر اونی که در روایات ما در باره ثابت میشه همون ورم. ورم یه غده‌ای، یه ورم یه توموری زیر پوست، خیلی هم مبتلان. درمانش هم عوذه و دعاهاست. روایتی داریم ابن بسطان از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال شکر الیه رجل من الشیعه سلعتون ظهرت به، یکی از شیعیان به سوی حضرت شکایت کرد از غده و تومور و ورمی که در بدنش ظاهر شده. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به او فرمود صم ثلاثة ایام، سه روز روزه بگیر. ثم اغتسل في اليوم الرابع روز چهارم غسل کن عند زوال الشمس موقع اذان الظهر و ابرز لربک زیر آسمان برو زیر آسمان وليكن معك خرقة نظيفة همراه خودت یه پارچه تمیز باشه فصلي 4 ركعات 4 ركعات نماز بخون وقرأ فيها ما تيسر من القرآن در این 4 ركعات نماز قرآن على هر سوره از قرآن بخون واخضع بجهدك خاضع باش در مقابل خدا تا بتوانی فإذا فرغت من صلاتك زمانك نماز تمام بشه فألقي ثيابك لباسات را بکن و برز بالخرقه با اون پارچه تمیز خودتونو بپیچونو و این پارچه در مقابل خدا قرار بگیر و الزق قدک الایمن گونه راستت را روی زمین قرار بده و بچسبان به زمین ثم قل این را بگو به ابتهال با ابتهال با خضوع با خشوع و تضرع و خشوع خاشعانه خاضعانه در مقابل خدا این را بگو یا واحد و یا احد یا کریم یا حنان یا جبار یا قریب یا مجیب یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آل محمد و اکشف بیما من مرض بی من مرض و البسنی العافیه الکافیه الشافیه فی الدنیا والآخره وامتن علي بتمام النعمة وأذهب ما بي فقد آذاني وغمني إن دعا را بخون إن أسماء إلهي را أقو يا واحد ويا أحد بعد از خدا صلوات بر پیامبر بفرستو از خدا بخوا که این مشکلت را برطرف و بیماریت را برطرف کنه و لباس عافیت به شما بپوشانه عافیتی است که کافی است و شافی است در دنیا و آخرت بله بعد فرمود اذهب ما بی این مشکلم را این ورم را برطرف کن فقد آذانی و غم منی زیرا این ورم من آزار داده من غمناک کرده ناراحت کرده امام صادق صلی الله علیه و سلم فرماید وعلم انه لا ينفعك حتى لا يخرج في قلبك خلاف باید شک نکنی امام صادق فرماید بدان که این دعا اثر نمی کنه مگر این که یقین کنی شک نداشته باشی تو دلت نباشه که این امکان داره بشه یا نشه باید یقین داشته باشی که بشه و علم انه لا ينفعك حتی لا يخرج قلبك خلافه و تعلم انه ينفعك بدانی که اون برات نفع داره این مردم این کار را کرد همون نه با همون شکلی که امام صادق به او امر فرمودند فعوفیه منها از این سلعهم خوب شد و درمان شد اون ورم و اون تومار اون سلعه ازش تعبیر میشه در روایت به سلعه است این راجع به سلعه بحث بعدی راجع به بیخوابی و بیخوابی کشیدن و شب نخوابیدن است عرق بله بیخوابی و کمخوابی و که انسان حالتی پیدا کنه حالت عرق و نگرانی و دلهره و مشکل که نتونه بخوابه حالا به خاطر یا استراب یا مشکلی که داره یا به خاطر درد و بیماری یا به خاطر اینکه سنش بالا بره و امثال این هاست که خیلی از مردم مبتلا میشن به بیخوابی حالا مردم امروزه از داروهای شیمیایی مانند دیاسپام و امثال اینها استفاده میکنن اینها اعتیاد آور است دیگه نمیتونه بخوابه مگر با همین قرص هاست و عوارضی داره سبب سستی و سستی بدن و رخوت بدن میشه ولی پیامبر و این را درمان میکنن به نحو دیگری که اعتیاد آور نیست داروی بهتری است و اون دعاست و بدون عوارض بدون مشکلات و اون هم دعاست و رقیه حالا بعضی این دعاها و رقیه ها در اینجا ذکر میکنیم رقیه اول و دعای اول دعای حضرت زهرا از حضرت امیر صلوات الله علیه ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده که فرمودن ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه، حضرت زهرا دختر پیامبر، شکت الی النبی العراق سوی پیامبر صلی الله علیه و آله از بیخوابی و کمخوابی به سوی پیامبر شکایت کرد و قال پیامبر فرمود قولی یا بنی ای دخترم دخترکم این را بگو، یا بنی ای دخترم این را بگو، یا مشبع البطون الجائعه سیر کننده، این علاوه بر این است که دعا شاید علت بیخوابی ها را هم ذکر میکنم، یا مشبع البطون الجائعه سیر کننده شکم های گرسنه است، گرسنگی باعث بیخوابی میشه، و یا کاسی الجنوب العاریه ای پوشاننده تنهای برهنه، انسانی که تنش برهنه یا سرد سرما باعث بشه که انسان نتونه بخواد، و یا مسکن العروق الضاربه ای تسکین دهنده رگای زننده است، و یا منوم العیون الساهره، پس یکی از علل بیخوابی استراب رگهاست، زدن رگهاست، و یکی هم یا منوم العیون الساهره چشم، ممکنه علتش خود چشم باشه، چشم بیخوابی میکشه، سکن عروقی از ضاربه رگهای زنندم را تسکین بده، و اذن لعینی نوما عاجلا چشمم اذن بده تا خواب عاجل داشته باشد، فقالته فاطمه علیه السلام، حضرت زهرا هم این را گفت، این دعا را خوند، و ذهب عنها ما کانت تجده، این حالت بیخوابی و کمخوابی از او برطرف شد، بسیار دعای خوبی است، این تکثیر بشه و به افراد داده بشه، هم دعاست هم یاد خداست هم درمان است. دومین عوذه و دعا، دعایی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که ممو اذا اصابك العرق، هرگاه مبتلا شدی به بیخوابی، فقل سبحان الله ذی الشان، این را بگو، دائم السلطان عظیم البرهان کل یوم هو فی شان، این دومی بود. سومی نقل شده از خالد ابن الولید، مبتلا به بیخوابی شده، پیامبر فرمود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود انا اعلمک کلمات اذا قلتهن نمت، آیا به شما کلماتی نیاموزم که اگر اونها را بگویید خواهید خوابید؟ قال بلا، عرض کرد بلا، پیامبر فرمود اللهم رب السماوات و ما اضلت، ای پروردگار آسمان ها و اون چی که آسمان ها روی او سایه انداخته، و رب الارضین یعنی روی او قرار داد، و رب الارضین و ما اقلت، و پروردگار زمین ها و اون چی که روی زمین ها هست قرار دارد، و رب الشیاطین و ما اضلت، ای پروردگار شیطان ها و اون افرادی را که گمراه کرده، کن حرزی حرز من باش، من خلقک از خلقت جمیعا همگی، ان یفرط علی احدهم، کسی بر من تعدی کند تجاوز کند، او ان یطغى یطغیان کند انجارک و لا اله غیرک، طغیان کند بر همسایت و الهی جز تو نیست. این سومی و چهارمی است، فرماید که بله آیت الکرسی را بخوانند، این آیه و اذ یغشاکم النعاس امنتا من تا آخر آیه، و این آیه را و جعل نومکم سباتا، این هم برای بیخوابی مؤثر و مفید است. بعضی قضاها هم برای بیخوابی مفیده، یکی برگ چقندر هست، شاید بهترین قضا، قضای آرام بخش و خواب بیمار را آرام می کند، همین برگ چقندر است برای دفع بیخوابی. برگ چقندر روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، می فرماید که انه قال اطعموا مرضاکم السلق، به بیمارانتون برگ چقندر بدهید، به عنوان طعام، به عنوان غذا، یعنی ورقهو برگ چقندر، فان فیه شفاء، زیرا در برگ چقندر شفاست، درمان است، ولا داء معه، هیچ بیماری همراه او، عوارضی ندارد، ولا غائلته، بدون عارضه، بدون مشکل. و یهدی او نوم المریض، خواب بیمار را آرام میکند. و اجتنبوا اصله، او ریشش نخورید، فانه یهیج الداء، سبب تحریک بیماری و هیجان بیماری میشود. پس خود ریشه که مردم استفاده میکنند، چقندر، خود چقندر خوب نیست. تا اجتنبوا، برگش را بخورید. دومین چیزی است که سبب خواب آور است، یکی کاهوس از پیامبر نقل شده که انه یورث النعاس، کاهوس سبب خواب آلودگی است. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند. البته کمخونی هم سبب بیخوابی میشود، به خصوص خواب اول شب. اینایی که مبتلا به کم خونی و غلبه صفرا، اینها بیخوابی میکشند، مخصوص در اول شب، صبح میخوابند. این پس کم خونی هم باید درمان بشه. و صفرا، غلبه صفرا هم بایستی درمان بشه. اینایی که مبتلا به بیخوابی هستند، بایستی غلبه صفرا را درمان کنند، کمخونی را درمان کنند، زیرا خون اگر زیاد شد خواب آلودگی میاره، خواب را سنگین میکنه، میل به خواب انسان پیدا میکنه. پس خون باید زیاد بشه تا انسان میل به خواب پیدا کنه و این حالت بیخوابی و کمخوابی برطرف بشه. البته خونم اگر خیلی زیاد شد و از حد معمول تجاوز کرد، این هم ممکنه بیخوابی بیاره. شب انسان حالت هیجان و استراب میاره. اینجا در این صورت خود حجامت مفیده. ولی خب علی حال در کل صفرا و غلبه صفرا بیخوابی میاره. کمخونی هم بیخوابی میاره. اینا باید درمان بشه. یکی از چیزایی که خواب را زیاد میکنه، زیاد نوشیدن است. روایتی داریم میفرماید زیاد خوابیدن از زیاد نوشیدن است و زیاد نوشیدن از زیاد خوردن است. پس زیاد نوشیدن خودش هم مشکل بیخوابی را برطرف میکند. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به پانسمان زخم و قطع کردن خونریزی، یکی از عوارض اورژانسی زخم هاست و خونریزی. خیلی خوب، حالا به خصوص زخم های عمقی. خب این خودش یه فنی، درمان پانسمان یه فن پرستاری، کار پرستاران است. فن پرستاری اینم بوده در قدیم، در زمان پیامبر. یک شخصی زخم شد، پیامبر فرمود طبیب بیارید. یک کسی زخم شد، ادعو له طبیب، طبیب بیارید. کسی بیارید که زخمش پانسمان میکنه. پس افرادی در اون زمان بودن که کارشون پانسمان کردن زخم هست. حالا امروزه بهش میگن پرستار، در قدیم بهش میگفتن طبیب. بله خیلی خوب، حالا چیکار انسان باید، زمانی که زخم بشه چیکار باید بکنه؟ حالا اگر پرستار نباشه، درمانگاهی نباشه، چیکار باید بکنه؟ یا اینایی که این کار را انجام میدن در بیمارستان اسلامی، چگونه زخم را درمان کنن؟ چه کارهایی برای زخم و قطع خونریزی و خونریزی مفید است؟ در مرحله اول قطع کردن خونریزی و درمان زخم. قطع کردن خونریزی، چیزی که برای خونریزی مفید است خاکستر نی هست. چوب نی را که اگر بسوزنند و خاکسترش رو روی زخم بگذارند خون ریزی قطع میشه. این خاکستر اولا خودش استریل هست چون سوخته، وقتی می سوزد دیگه نه میکروبی میمانه نه چیز دیگه، استریل هست. روی زخم که قرار بدن خشکاننده است و قطع کننده خون ریزی است، مفید هست. البته خاکستر نی به احتمال زیاد این خصوصیت را دارد، ممکنه هم کل خاکستر این خصوصیت داشته باشد. روایتی داریم عن ابی حازم انه سمع سهل بن سعد، ابی حازم شنید که سهل بن سعد سؤال شده که پیامبر در روز احد که زخم شده با چی درمان شده. اما یسألو، شنید که سهل بن سعد سؤال میشه درباره چیزی است که پیامبر را با اون مداوا کردن، زخم پیامبر که در روز احد در جنگ احد پیامبر زخمی شدن با چی درمان شده، سوال میکرد یوم احد. فقال جرح وجهه، سعد عرض میکنه که پیامبر صورتش زخم شد. و کسرت رباعیت و یکی از دندانهاش هم شکست. و هشمت البیضه على رأسه، او کلاخودی که رو سرش هست تکه تکه شده، نابود شده. و کانت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله تغسل الدم. خب زمانی که پیامبر به خونه برگشتن یا به خونه آوردن، حضرت زهرا شروع کرد به شستن زخم هاست. و کان علی ابن ابی طالب یسکب علیها بالمجن، حضرت امیر هم آب رو می ریختن روی زخم ها و حضرت زهرا زخم ها را می شست. فلما رأت فاطمه الدم لا یزید الا کثره، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها دید که خون قطع نمیشه بلکه رفته رفته بیشتر می شد، لا یزید الا کثره، اخذت قطعت حصیر، یه تک حصیر گرفت، فاحرقتها، این حصیر را سوزند، حتی اذا صارت رمادن وقتی که خاکستر شد، الساقته بالجرح، را چسبوند به زخم، فاستمسک الدم، خون قطع شد. برماد الحصير المعمول من البردي، با خاکستر حصیری که از چوب نی شکر درست شده، چوب نی. خیلی خوب، پس معلوم میشه که این خاکستر چوب نی خاصیت را دارد، یک قوتی داره، قدرتی داره در حبس کردن خون و قطع کردن خونریزی و خشکاندن زخم است. دومی هم یه رقیه یه دعایی برای زخم از امام بعل باقر محمد ابن علی علیه السلام. قال اذا اردت ان ترقی الجرح، در زمانی در صورتی که میخوای زخم را رقیه کنی و برای او دعا بخونید، یعنی من الالم، به خاطر درد و دم خونریزی، و ما یخاف منه علیه، عوارضی که احتمالش هست و اون ترس هست که این عوارض مبتلا بشه. فضع یدک علی الجرح، علی الجرح، دست تا روی زخم قرار بده. فقل بسم، این را بگو، بسم الله ارقیک، بسم الله الاکبر، من الحدیدتی والحجر والناب الاسمر والعرق فلا یفتر والعین فلا تسهر. این را سه مرتبه تردده، ثلاث مرات این را سه مرتبه بخوان. این در دعای من اسلام آمده. درمان بعدی زخم کی هست؟ داغ کردن است. این خودش یکی از درمانهای طب عرب هست. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید طب العربی فی سبعه، طب عرب در هفت چیز. شرطت الحجامه تیغ حجامت است. والحقنه تنقیه. والحمام حمام رفتن. اتاق گرم. والسعوط داروی که تو بینی ریختم جبه اسم سعوط. والقی استفراغ. وشربت عسل نوشیدن عسل. و آخر الدواء الکی آخرین درمان هم اگر هیچ کدوم اینا مؤثر نبود از داغ کردن و کی استفاده میکنم و رب ما یزاد فی النوره چه بسا هم یکی از درمان ها نوره است. خیلی خوب. پس اگر یکی زخم شد و طبیب نتونست خونریزیش را قطع کند و ترس هست که این هلاک بشه، خوب متوسل بشن به داغ کردن یا آهنی داغ بکنن و روی زخم قرار بدن، فورا خونریزی قطع میشه. یا اینکه روغنی داغ کنند و روی محل زخم بریزن. خیلی خوب. یکی از افرادی که در جنگ بنی قریظه سعد ابن معاذ زخمی شده، پیامبر فرمود که یک کسی پیدا کنید او را داغ کند. در روز خندق زاره. در روز خندق، در جنگ خندق زخمی شده، پیامبر فرمود یک کسی بیاد او را داغ کند. ولی خود داغ کردنش خود دیر شده، تا پیدا کردن کسی و تا انجام دادن دیگه ایشون از دنیا رفت. خون زیادی از سعد خارج شد و از دنیا رفت. ولی از این سفارش پیامبر معلوم میشه که داغ کردن برای زخم در اینجور موارد هم خوب. روایت دیگری هم داریم که دلیل بر این است که داغ کردن هم خوبه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کردن الرجل یک توی به نار، در بای شخصی است که داغش میکنن به وسیله آتش. و رب ما قتل و رب ما تخلص. با این کار ممکنه کشته بشه بمیره و رب ممکنه هم خوب بشه. امام فرمود قال قد اکتوا رجل على عهد رسول الله و هو قائم على راسه. در زمان پیامبر یک کسی داغ کردن در حالی که پیامبر رو سرشون هم استاده بودن، پس راضی بودن به این کار. ولی خب روایتی هم داریم نهی میکنه از داغ کردن و فرمود داغ کردن کار خوبی نیست و پیامبر نهی فرموده از داغ کردن. ولی جمع بین روایت این را باید بگیم که داغ کردن در صورت ناچاری فقط خوب انجام بشه و به خصوص داغ کردن در صورتی است که چهره انسان خراب نکنه، اشکالی ندارد. ولی اگر چهره انسان خراب کنه حد در امکان نباید از داغ کردن استفاده بشه. دومین کار پانسمان کردن زخم هاست. یه پانسمان مفید از ائمه نقل شده، آن موسی بن جعفر امام کاظم، آن ابی پدرش امام صادق، آن جده از امام باقر نقل میکند صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین للجرح برای زخم. قال تأخذ قیرا طریا. قیر تازه بگیر، قیر نرم. قیر دو جوره، بعضیاش نرمه بعضیاش سفته. فرماد قیر نرم بگیر. و مثله شحم و معزن طری، هم اندازه او هم پیه بز تازه بگیر. ثم تأخذ خلقتن جدیده، سپس یه پارچه تمیز نو بگیر. و بستوقتن جدیده، یک کوزه نو و جدید. فتطلی ظاهرها بالقیر، این قیر را روی این کوزه بمال. ثم تضعها على قطع لبن، سپس این کوزه روی آجر قرار بده. و تجعل تحتها نارا لینا، زیر این کوزه آتش ملایم قرار بده. ما بین الاولى للعصر، از زمان نماز ظهر تا نماز عصر، از زمان نماز ظهر تا زمان نماز عصری زیاد یک ساعت دو ساعت طول میکشه. از دو ساعت روی آتش قرار بده، ثم تأخذ کتانا بالیا، سپس کتان بگیری، کتان کهنه، و تضعه على يدك، روی دستت قرار میدی، و تطلی القیر علیه، این قیری که آب شده روی اون کتان بمال، آغشته کن، و تطلیه على الجرح، این کتانی که با قیر مالیدید روی زخم قرار بده و بچسبان، ولو كان له جرح له قر، این در صورتی که زخم معمولی باشه، ولی اگر زخم عمقی باشه له قر کبیر، ففتل الکتان، کتان را نخنخ کن، ریش ریش کن، و صب القیر فی الجرح، قیر را توی زخم بریز، صبن ریختنیز، ثم دست فیه الفتیله، این رشته های کتونی هم داخل زخم قرار بده. خب البته قیر معروفه، یه ماده سیاهیست، دو جور هست، گاهی طبیعیه، یه معدنیست که خود به خود از زمین خارج بشه، مایعش هست، جامدش هست، او طبیعیشه، گاهی هم از نفت و از پالایشگاه نفت بیارن، این که امروزه هست مال پالایشگاه نفت است. اونی که روایات ما ثابت میکنه اون غیر طبیعی است، غیر پالایشگاه نفت نیست. مایدش این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید، القیر من نبات الارض، غیر چیزی که از زمین میروید، از نبات، نبات چیزی که از زمین میروید و نبات زمین است، گیاه زمین است. این برای معدنی که از زمین استخراج میشه گفته میشه، برای اونی که از نفت میگیرن شاید گفته نشه. خیلی خوب به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.